بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث در معانی حرفیه بود که انشالله اگر بشه امروز دیگه بحثش رو به اتمام برسونیم. در معانی حرفیه عرض کردیم چند نظریه وجود داره، چون یک کمی هم فاصله افتاده خلاصه میگم از قبل. یک نظریه مرحوم آخوند صاحب کفایه بود، ایشون قائل بودن که معانی اسمیه با معانی حرفیه فرقی ندارن، اینها در هر دو وضع عام و موضوع له عام هست، هم معنا هستن، مترادف هستن، اتحاد معنوی دارن، فقط در مقام استعمال با هم تفاوت دارن، یعنی هر کدوم در موقعیت‌های مختلفی به کار میرن و استعمال میشن. جواب داده شد که این اولا این فرمایششون، حالا اشکالاتی که مطرح شد و جواب‌هایی که داده شد، مهمترین جواب این بود که این خلاف تبادره، یعنی اون چیزی که از معنی اسمی متبادر میشه به ذهن با اون چیزی که از حروف تبادر پیدا میکنه فرق میکنه و خلاف ترادفه، یعنی معانی، یعنی الفاظ اسمی با حروف اینا جای هم به کار نمیره، اگه هم معنا بودن باید میتونست در مواردی لاقل به جای همدیگه استعمال بشن، مطلقاً اسما و حروف جای هم به کار نمیرن، بنابراین هم خلاف تبادر بود هم خلاف ترادف. این یک نظریه بود که قبلا صحبتش شد. نظریه دوم، نظریه مرحوم شیخ رضی ملقب به نجم الائمه صاحب کتاب شرح کافیه، ایشون قائل به نظریه علامیت بودن، گفتن حروف علامت ها هستن و عرضم به حضور شما هیچ معنایی ندارن، مثلا فاقد معنا هستن. فل حرف و وحده لا معنی له اصله، حرف به تنهایی هیچ معنایی نداره و عبارتی که قبلا بیان شد. در جواب به ایشون هم گفته شد که این هم خلاف تبادره، بالاخره معنای مستقل نداشتن به معنی بی‌معنا بودن نیست، از حروف یه معنای به ذهن متبادر میشه دیگه، به ذهن خطور میکنه، اینجور نیست که حرفی گفته بشه یا گفته نشه هیچ انعکاسی در ذهن نداشته باشه. شما وقتی میگی که مثلا در، از، به، روی، خب یه انتظار ایجاد میشه در ذهن مخاطب که بقیهش چی؟ اگه بی‌معنا بود که هیچ انتظاری ایجاد نمیشد. بنابراین حروف معنای مستقل ندارن ولی دارای معنا هستن. مهمترین دلیلش هم همین است که معنای به ذهن خطور میکنه ولو به صورت ناقص. اینم نظریه دوم بود که قبلا صحبتش شده بود. نظریه سوم، نظریه تباین و تمایز ذاتیه، یعنی معانی اسمیه با معانی حرفیه با هم دیگه تمایز دارن، تباین دارن، با هم فرق، هم معنا نیستن. اون عالیت و استقلالیت جزء معناست و همین که وابسته و تبعی و عالی بودن در حروف داخل در معناست، همین باعث میشه که معناش از معانی اسمی تفاوت کنه. یعنی من به معنی مترادف با ابتدا نیست، معناشون نزدیکی به همدیگه هست ولی با همدیگه مترادف نیستن، با همدیگه تباین و تمایز دارن. در این تباین و تمایز چند بیان وجود داره، چند توجیه و توضیح وجود داره. یک توجیه و توضیح، توجیه مرحوم میرزا نائینی بود، یعنی مسلک انشائی. ایشون می‌فرمودن که حروف معانی را ایجاد میکنن، حکایت و دلالت ندارن، یعنی مثلا همین حروفی که گفته شد دال بر معنا نیستن بلکه موجد معنا هستن، یعنی وقتی که استعمال میشن خودشون یه معنا را به وجود میارن. اجزای کلام که عرضم به حضور شما مرکب هست از معانی اسمی، اینا برای اینکه تشکیل بدن یک جمله، یک قضیه ای را، احتیاج دارن به یک ارتباطاتی، یک پیوندهایی. این پیوندها را این حروف ایجاد میکنن. پس معانی حرفیه در واقع معانی انشائی هن، نه معانی اختاری. یعنی اینجوری نیست که مثلا اگر به تنهایی به کار برن معنایی در ذهن ایجاد بشه. نه، اینا وقتی استعمال میشن تازه معنا را به وجود میارن. عبارت مرحوم عرضم به حضور شما میرزا در اجود و تقریرات، که تقریرات مرحوم خویی است از استادشون، اینه، میفرماید ان المفاهیم الاسمیه به اجمعه ها مفاهیم اختاریه، و اسامی اینا مفاهیم اختاری هستن، یعنی به ذهن خطور میکنه یک معانی را وقتی شما یک لفظ یا اسمی را به کار میبری، یعنی یه معنای اسمی، معنای اسمی یعنی معنای مستقل به کار میبری، یه لفظی را به کار میبری معنای در ذهن خطور میکنه. و متقررتون فی عالم المفهومیه، اینا معانی هستن که ثبوت دارن، تقرر دارن، در ذهن نشستن. و مستقلتون به حد ذاتها، وابسته به چیزی هم نیست. شما میگی کتاب، دیوار، در، یه معنی در ذهن شما اختار میشه، تقرر پیدا میکنه، وابسته به هیچ معنای دیگه هم نیست. ولی وقتی میگی با، خب همه میگن با چی؟ با کی؟ درسته به صورت. پس اینا در عالم ذهن و در عالم مفهومیت به قول مرحوم ناینی استقلال دارن. و هویتها فی ذلک العالم به حد ذاتها، و هویتها فی ذلک العالم، و عرضم به حضور شما دارای هویت هستن در همین عالم مفهوم و مفاهیم. بله، متقررتون فی عالم المفهومیه و مستقلتون به حد ذاتها و هویتها، به حد ذاتها و هویتها فی ذلک العالم. و المعانی الحرفیه، اما معانی حرفیه و المفاهیم الادویه، مفاهیمی که ادات هستن، آلت هستن، وابسته به یه معنی دیگه ای هستن، این هم معانی حرفی. به اجمعه ها، اینا همشون معانی ایجادیه، اینا معانی ایجادی هستن. فل کلام ولا تقرر لها فی عالم المفهومیه ولا استقلال بذاتها و حقیقتها، اینا تقرر و ثبوت و استقلالی ندارن، اینا تازه معنا رو میخوان خودشون ایجاد بکنن. این فرمایش مرحوم ناینی. یعنی مثلا فرض فرمایید که لفظ فی این حکایت از ظرفیت یا یک نوعی از ظرفیت نداره، این تازه ظرف، وقتی میگه مثلا زیدون فدار تازه ظرفیت رو ایجاد میکنه. این فرمایش ایشون. جوابی که داده شده این است که خب عرضم به حضور شما این ایجاد ربط، اولا ما هم قبول داریم اینا مفاهیم ربطی هستن، ولی منافاتی نداره با اینکه واجد معنا باشن، واجد معنا یعنی دلالت بر معنا. اگه دلالت بر معنایی نمی کردن چطوری اون معنا رو در لفظ ایجاد، چرا یه معنای دیگه ایجاد نمیکنن؟ چرا مثلا فی معیت ایجاد نمیکنه؟ چرا اصلا به جای هم به کار نه؟ اگه قرار باشه هیچ معنایی نداشته باشن، پس حروف میتونن به جای هم دیگه به کار برن. بستگی به اراده کی داره؟ بستگی به اراده مستعمل داره. مثلا دلش میخواد لفظ فی را این دفعه به جای مثلا ظرفیت در معیت بکنه، یا در فوقیت به کار ببره. درسته؟ مثلا میخواد بگه که این حساب کتاب روی تاخچه است، میگه این کتاب در تاخچه است، چون قرار شد که معنی نداشته باشن دیگه، معنا رو میخوان ایجاد بکنن. خب ایجاد کردنش به چیه؟ به اراده مستعمل دیگه، در هر معنایی که دلش خواست میتونه اینو به کار ببره. تازه میخواد اون معنا، نه خب اینا اگر معنایی از قبل نداشتن که نمیتونستن اون ربط و نسبتی را که دلخواه من مستعمل ایجاد بکنن. اینا باید در همون نسبت‌هایی که برای اون نسبت‌ها چیه وضع شدن به کار برن. اگه در اون نسبت‌ها نباشه هر نسبت دیگه‌ای را خواستن. من شما نمیگه اینا پیچ و مهره کلام هستن. خب اگه اینا پیچ و مورهای مخصوص نباشن باید به جای همدیگه به کار برن دیگه. نه اینا پیچ و مورهای مخصوصی هستن، مثل پیچا که شماره گذاری داره، درجه بندی داره، نمیتونه به جای هم به کار بره. اینا هم همینطوری هستن. پس اینا به جای هم نمیتونن به کار برن. درسته؟ ثانیاً اگر دارای معنا نباشن، حکایت نباشه و دلالت نباشه، قابل تصدیق و تکذیب نیستن. چون انشا را صدق و کذب بر نمیداره. مثلا وقتی یکی به شما میگه برو اونجا، شما نمیتونه بگید دروغ نگو. من که چیزی نگفتم که دروغ بگم، میگم برو. انشا که قابل تصدیق و تکذیب نیست. معانی انشایی صدق و کذب بر نمیداره. در حالی وقتی شما میگی که زید در خانه است، میتونه بگه نه در خانه نیست، قابل تصدیق و تکذیبه. درسته؟ پس بنابراین همین صدق و کذب داشتن اینها نشون دهنده دلالته، نشون دهنده حکایته، نشون دهنده اختاره. پس ما باز میگیم اینا واجد معنا هستن و عرضم به حضور شما ایجاد ربط کردن درسته، ولی ایجاد ربطشون مبتنی بر معنی ربطی است که دارن. اگه معنی ربطی نداشتن ایجاد ربط هم نمی کردن. این فرمایش مرحوم میرزا. یک فرمایش دیگه، یعنی مسلک دوم در این تباین. پس ما میگیم که آقا معانی اسمی با معانی حرفی با هم تفاوت دارن، با هم تباین دارن، با هم دیگه تمایز دارن. خب حالا که تمایز دارن، باز در همین نظریه تمایز چند توجیه و توضیح هست. یک توجیه میرزا بود که اینا تازه ایجاد معنا میکنن در استعمال. ما میگیم اصلا یه همچین چیزی وجود نداره، ما لفظی نداریم که تازه بعد از استعمال بخواد معنا پیدا بکنه. اصلا همچین لفظ معنا نداره، همچین حالتی. این مردوده. نظریه مسلک دوم در نظریه تمایز، مسلک تضییق، از مرحوم آیت الله خویی، یعنی شاگرد میرزای نایینی. ایشون بفرماید معانی اسمی معانی خیلی وسیع و گسترده و دامنه‌داری هستن، اطلاق خیلی زیادی دارن. مثلا وقتی شما میگی که مسجد، خب بعد حروف میاد اطلاق این معانی اسمیه رو چیکار میکنه؟ تضییق میکنه، تهدید میکنه، کوچکتر میکنه دامنه معنا رو. پس اینا نقششون نقش مزیقه، نقش تهدید کننده و تضییق کننده است. وقتی شما میگید در مسجد، دیگه با مسجد فرق میکنه. مسجد معنی خیلی وسیعی داره، شهر یه معنی خیلی وسیعی داره. ولی وقتی میگی در شهر، این دیگه یه ظرفیتی هم شما در مفهوم شهر ایجاد کردی که مفهوم شهر رو یه کمی کوچیک‌تر کرد، محدودتر کرد. این فرمایشه، یعنی وضع شدن برای تضییق. عبارتشون رو میخونم. ان الحرف، این عبارت مال محاضراته، محاضرات تغییرات در ساقای مرحوم خویست. ان الحرف موضوع لتخصیص المعن لتخصیص المفهوم الاسمی. ان الحرف موضوع لتخصیص المفهوم الاسمی و تضییقه، به معنا ان المفهوم الاسمی قابل فی نفسه لتخصیص. به معنیش واضح دیگه، مفاهیم اسمی قابلیت تخصیص رو دارن. تخصیص به چی؟ الی حسس کثیره، میتونن به حسه ها و بخش های مختلفی محدود بشن. ول انطباق علیه فان اريد تفهیم و ذات المعنا، وقتی شما میخوای یک معنای را تفهیم کنی، یک حقیقت و طبیعتی را تفهیم کنی بدون اینکه کوچک و محدودش کرده باشی، اسم به کار میبری. وقتی بخوای یه معنایی را تفهیم کنی و یک حسه ای، یعنی یه بخشی از اون معنا را به ذهن مخاطب القا کنی، باید از حروف استفاده کنی. یعنی اگه بخوای، درسته؟ مثلا کتاب یه مفهوم خیلی وسیع است، خب ولی از کتاب یه بخشی از معنای کتابه. پس شما وقتی یه مفهومی خیلی وسیعی رو میخوای القا کنی اسمو به کار میبری، وقتی بخوای یه بخشی از اون معنا را القا کنی حروف رو به کار میبری. فإن أريد تفهيم ذات المعنى أمكن الاكتفاء بالاسم و اما إن أريد تفهيم حسة خاصة من، یعنی از اون معنا، فحيث أن الاسم لا يفي بذلك، دیگه اسم حسه ها و بخش ها را نمیتونه افاده کنه، معنی اصلی و کلی را میرسونه، درسته؟ فلابد من تفهیم ها به نحو تعدد دال و المدلول. اینجا باید یک دال دیگه هم بیاری اضافه کنی، غیر از یک لفظی که دلالت میکنه بر ذات معنا، یه لفظ دیگر هم باید بیاری که دلالت کنه بر حسه معنا. پس یه ذات معنا داریم، یه حسه معنا، اون دلالت میکنه بر ذات معنا، این دلالت میکنه بر حسه معنا. اینی که دلالت میکنه بر حسه معنا این حروفه. اینجا میشه تعدد دال و مدلول، بن یکون الاسم دالن علی ذات المعنا و الحرف دالن علی تخصصهی، یعنی بخشی از معنا، و زیغ دائره قابلیت الانطباق فیها. فی شما قابلیت انطباق در اون معنا را مزیق میکنی، مزیق میکنی به بخشی از معنا، میگی به شهر، یعنی من به شهر، به فلان شهر رفتم، من از شهر حرکت کردم، از روستا، درسته؟ یعنی معنا را محدود میکنه به یک بخشی. حروف اون بخش ها هستن، اسامی اون ذوات و حقیقت ها هستن. این فرمایشش، ما باز میگیم که این فرمایش خیلی هم خوبه، هیچ مشکلی نداره، ولی منافاتی با عرضم به حضور شما معانی حرفیه که معانی خودش حکایی و دلالی باشه نداره. این نقش در واقع حروفه، اثر معنی این معنی نیست، این در واقع خلط معنا با غرضه. بله، غرض از استعمال حروف میتونه تضییق باشه، البته این فرمایش کلیت هم نداره، چون همه حروف اینجوری نیستن، بعضی از حروف دایره معنا را تضییق میکنن، بعضی از حروف اصلا هیچ تضییقی هم ایجاد نمیکنن. این یکی از کارکردهای حروفه، یعنی فرمایش آقای خویی یکی از کارکردهای حروفه، یکی از ثمرات و آثار استعمال حروفه، یکیش تازه، ولی معنا این نیست اصلا. معنا اون چیزیست که به ذهن، این که معنی اسمی را تضییق میکنه این نقش حرفه. گاهی هم اتفاقا اینجوری نیست، مثلا حروف عطف اینجوری نیست، شما میگی مثلا فرض فرمایید که تهران و شیراز و اصفهان، خب حالا در معنای تهران چه تضییقی ایجاد شد؟ هیچ، حرف واب هم اینجا به کار رفت، همه حروف هم کارشون تضییق نیست تازه. پس بنابراین اون چی که ایشون فرمودن همونطوری که عرض شد، این یک خلط و یک اشتباهی است در نقش و کارکرد، بین نقش و کارکرد و معنا. معنا تزیق، تزیق معنا نیست، تزیق اثر معناست. حروف معانی دارن واسه خودشون، خب بعد این معانی یک آثاری در به حساب جمله ایجاد میکنن، یه آثاری در کلام ایجاد میکنن، یکی از آثارش تزییقه. اینم فرمایش اون در عطف
و شیراز، یعنی دیگه شهرهای دیگه نه و شیراز،
نه تزییقی در معنی تهران که ایجاد نشد، نشد دیگه، درسته؟ بس در اون مفهوم اسمی، درسته؟ شما وقتی میگید مثلا بگید که انسان و حیوان و گیاه و نبات، تزییقی در هیچ کدوم از اینا ایجاد نمیشه، نه بقیه هم تزییق نشده. حالا اثباتشه که نفی معدا نمیکنه، تازه حالا فرضم شما یک چیزی به حساب خبری در مورد اینا بدی، به معنی نفی اون خبر در سایر موجودات بازم نیست، نه تزییقی ایجاد نمیکنه حروف عطف. بله، پس بنابراین اینم مطلبی که مرحوم آقای خویی فرموده بودن. و بالاخره مسلک سوم و آخر در این نظریه تمایز. از مرحوم قاضی‌های عراقی و مرحوم محقق اصفهانی، البته فرمایششون با هم یه تفاوتایی داره ولی تقریبا نزدیک به همه، و اون هم این است که حروف واجد معنا هستن، معناشون هم با معانی اسمیه فرق میکنه، یعنی تمایز دارن، تو همین نظریه تمایز قرار میگیره، اما معانیشون معانی ربطی هستن. یعنی چی؟ ببینید، ما در عالم واقع چند دسته و چند قسم از موجودات داریم غیر از واجب الوجود، یعنی غیر از خداوند متعال، موجوداتی که احتیاج به علت دارن، معلولات، درسته؟ چند دسته هستن. یک دسته از موجودات وجودشون فی نفسه و لنفسه هست. فی نفسه و لنفسه. فی نفسه یعنی چی؟ یعنی مفهوم مستقلی دارن. خب لنفسه یعنی چی؟ یعنی وجود مستقلی هم دارن. اذا وجده وجده لا فی موضوعن، که ما بهشون اینا میگیم جوهر، جواهر، جوهرها، مثل جسم. یعنی در وجود خارجیشون احتیاجی به موجود دیگری ندارن، وابسته در وجود خارجی نیستن به یه چیز دیگری، بنابراین لنفسه هست وجودشون، قائم به غیر نیستن. و فی نفسه هم هست مفهوم، یعنی هم مفهومن مستقلن، هم مستاقن و وجودن، درسته؟ هم مفهومشون مستقل، اینا رو ما میگیم جوهر. یه دسته از موجودات بهشون بگیم اعراض و عرضها، اینها فی نفسه هست وجود، مفهومشون فی نفسه هست ولی وجود خارجیشون لغیره هست، یعنی قائم به ذات نیستن، اذا وجده وجده فی موضوعن، مثل رنگها، مثل شکلها، مثل اعداد، آره، اینا خودشون نمیتونن وجود مستقلی در خارج داشته باشن و وجودشون در خارج وابسته به یه چیز دیگه، اما مفهومشون مفهوم چیه؟ مفهومشون مفهوم مستقلیست. اینا هم عرضم بزرگ شما یه دست از واقعیت ها هستن در عالم خارج. یه دسته سوم از واقعیت ها هستن، از موجودات هستن، که ما به اینا میگیم نسبت ها و ربط ها. نسبت ها و ربط ها، وجودشون در واقع یک نوع وجود تبعیست، یعنی لغیره هست، در خارج وابسته هستن به موجود دیگری. خب فی غیره هم هست، یعنی مفهومشون هم فی نفسه نیست، هم فی غیره هستن هم لغیره، درسته؟ یعنی هم در ذهن معناشون وابسته به چیزای دیگریست، هم در خارج هم وجود استقلالی و قائم به نفس و قائم به ذات ندارن. خب اینا رو ما میگیم چی؟ به اینا میگیم ما نسبت‌ها، به اینا میگیم ربط‌ها. خب وجودشون وجود رابطه، وجود ربطیه. حروف هر کدوم از این سه دسته از موجودات، خب که در جهان واقع وجود داره، باید مابعضایی در عالم الفاظ هم داشته باشه دیگه. عالم الفاظ و کلمات، اینا هر کدومشون بخشی از اینا رو منعکس میکنه. یعنی یک الفاظی داریم که اینا واجد معانی اسمی هستن، اون دو دسته اول را بیان میکنن و تبیین میکنن. حروف این موجودات نوع سوم را بیان میکنه. پس در واقع معانی حرفی معانی ربطی هستن، بیان نسبت ها هستن، بیان پیوند ها هستن، بیان ارتباطات بین معانی چی؟ اسمی هستن. یعنی وقتی یه قضیهی بیان میشه، خب مثلا همین که عرض شد مثلا زید در خانه است. خب اینجا زید یه مفهوم اسمی است، خانه هم یه مفهوم اسمیه، درسته؟ اما این ظرفیت یعنی ظرفیت خانه برای زید، ظرف بودن خانه برای این، یه نیست این ربط دیگه، این بالاخره این آقای زید با این خونه یه ارتباطی چیه پیدا کرده، یه ارتباط. شما میتونی بگی این ارتباط واقعیت نداره؟ این ارتباط واقعیت داره، درسته؟ وقتی شما میگه که چای در فنجون است، یه واقعیت داریم به نام چای، یه واقعیت هم داریم به نام فنجان. خب و یه واقعیت که نمیتونه بگیم واقعیت نداره، تمام اون اشتباهی که در قبلی ها بود همین بود که معنای واقعی حرف را انکار میکردن. ما میگیم حروف هم یک معنی واقعی داره. یعنی چه واقعی داره؟ مابعضا در خارج داره، مابعضا یعنی توهم نیست، مابعضا در خارج. حالا مابعضای این حروف چیه؟ مابعضای این که شما میگی که چای در فنجان است، همین ظرف واقع شدن فنجان برای اون مظروف، این ظرف، یعنی پس بنابراین ما یه ظرف داریم یه مظروف داریم، این ظرفیت هم یه واقعیتی است. بالاخره در خارج چاییه که تو هوا نیست، درسته؟ چاییه در داخل استکانه، در داخل فنجونه. این در و این ظرفیت یه واقعیتی است. همه واقعیت ها تو این عالم بالاخره انسان علمه البیان، درسته؟ باید بتونه واقعیت های خارج را بگه. یکی از این واقعیت های خارج و عالم بیرون، بیرون از این چیا هستن؟ این نسبت ها هستن، این ربط ها هستن، این پیوند ها. حروف اونها رو منعکس میکنه، حروف اونها رو منعکس میکنه. برای همینه که این تصور ایجاد میشه که اینا فاقد معنا هستن، چون فاقد معنای مستقلن، یعنی درسته معناشون وابسته به یک چیز دیگری است. بنابراین شما وقتی میگی که چای در فنجان است، خود در رو وقتی میگی، بله، چیز روشن و واضحی در ذهن متبادر نمیشه، ولی به این معنا نیست که هیچی در ذهن متبادر، یه معنی ناقصی میاد تو ذهن، یعنی یک ظرفیت مستاقی. خب در، چون همه میگن در چی، درسته؟ خب پس بنابراین نتیجه گیری چی شد؟ نتیجه گیری این شد که معانی اسمی با معانی حرفی با همدیگه یک تمایز دارن. دو، اولا تمایز دارن و اینا مترادف نیستن، اتحاد معنایی ندارن. دو، تمایزشون نه به شکل ایجادی و انشائیه، نه به شکل تضییق و تهدیده، بلکه به شکل معانی ربطی و عرضم به حضور شما تبعیست، به شکل وجود معانی ربطی و تبعیست. و این معنای ربطی و تبعی هم واقعیت خارجی داره، یعنی اینجوری نیست که فقط در ذهن باشه، انعکاسی است حروف از پیوندها و ربطها و نسبتهایی که در عالم واقع بین موجودات هست. اونم یه نوع وجودی است، اونم یک نوع واقعیتی است در عالم خارج. خب اونا رو چی منعکس میکنه در قالب الفاظ؟ اونا رو حروف منعکس میکنه. پس ما میگیم حروف دارای معنا هستن، منتها دارای معنای ربطی هستن، بیان نسبت ها هستن، و این به همین دلیل با معانی اسمی کاملا فرق داره، چون اونا نسبت ها رو دیگه بیان نمیکنن، اونا معانی مستقل رو بیان میکنن. این شد یک خلاصه ای از نظریاتی که همین فرمایش آقا ضیاء عراقی عرض کردم. البته فرمایش آقا ضیاء عراقی با مرحوم کمپانی یعنی محقق اصفهانی یه تفاوتایی هم داره، ولی اونها تفاوتای مهمی نیستن که حالا خیلی روش تکیه بکنیم. بنابراین همین فرمایش، فرمایش صحیح است در معانی حرفیه. آره اونا غیر مستقل در مفهوم نبودن، درسته؟ مثلا وقتی شما میگی که سیاهی یا سفیدی، او یه معنایست دیگه در ذهن شما شکل میگیره، معنای وابسته به من. در خارج سیاهی و سفیدی باید رو جسم باشه، خودش بدون جسم و ماده که اصلا، درسته؟ من نمیتونه در خارج رنگ باشه ولی جسمی که واجد اون رنگه نباشه. اما در ذهن چی؟ در ذهن وابسته به معنای دیگه ای نیست. شما وقتی میگه سیاهی، یه معنی در ذهن شما کاملا مستقل شکل میگیره. پس اونا معنای مستقل دارن و اینا حتی معنای مستقل هم ندارن. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.